چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، بل کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. من فرشید منافی به همراه همکارانم شراگیم زن جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان در این برنامه پنجشنبه 26 خرداد 1401 این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه قیمت دلار رکورد شکست و همزمان جناب نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم با کارنامه درخشان در تبدیل ارزش پول ملی کشورش به کاغذ باطله تشریف آوردن ایران و گفتیم که به نظر میرسه قراره این نسخه ونزوئلایی شدن ایران هم به سلامتی کلید بخوره. کم کم بعد عادت کنیم برای هر خرید مثلا کم کم دیگه گونی آیا نیسان پول با خودمون ببریم. از شما سوال کردیم که بهمون بگید آیا نظرتون راجع به رکورد شکنی قیمت دلار و کم شدن ارزش پول ملی چیه؟ دیروز نظرات شما رو شنیدیم، امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که به همه چیه این نظام مقدس گیر میدی، شمایی که حتی به سرود مقدس نظام مقدس هم گیر مید جان؟ نه سلام فرمانده، نه بابا، این که سرود جدید نظامه، منظورم همون اون سرود ملیه، همون که میگه دین دیرین دیرین دین دیرین دیرین، همون. آقا راه افتادین تو فضای مجازی آبروریزی کردین که نمیم اینا سرودشون کپیه، یعنی بعدش سرود ملی رو از سرود ملی کره جنوبی کپی کردن. بذار بدیم واقعا ببینیم اینجوریه. شهرام جان اینو پخشش کن ببینیم سرود کره جنوبی رو. سر زدن مهر خواب فروغ دیده حق باب مهمن فره. آه اینجا بود، از اینجا میاد. این که خب رسما خودشه که، یعنی ببین، یعنی اصلا نامردی نکرد، تقریبا قلفتی ملودی رو برداشته گذاشته روشه، یه فشار فارسی انقلابی هم روشه ده برو که رفتیم. البته خب بگم آقای آهنگساز سرود ملی کلن زده زیرشا. الان گوش کنید، آقای حسن ریایی هستن آهنگساز سرود ملی.
آره گفتم معمولا یه سرودها یه جاهایش ممکنه شبیه باشه مثل پرچمه. پرچم ایران و دوده 7-8 تا کشور
هست مثل پرچمه
آرمه بست. این است که یک دو جاش شاید شبیه باشه.
آره دیگه این پرچمه، دیگه این پرچمه، یک دو جاش شبیه سروده کره جنوبیه، یه جاش ریتم موسیقیه، جای دومش هم سازاییه که استاد استفاده کردن. ولی خب استاد میگن کپی نبوده دیگه. یعنی چی میگین هی کپی بوده؟ خب ببین چون منطق انقلابی هم حکم میکنه اگه قرار بود سرود ملی رو از جایی کپی کنن سراغ کره جنوبی دیگه نرن دیگه، حداقل اینکه برن سراغ همسایه بالاییشون کره شمالی که از همه نظر هم سیاسی هم عقیدتی هم مملکت داری به نظام مقدس خودمون نزدیکتره. وال آدم بخواد تقلب هم بکنه هر رو دست رفیقش تقلب میکنه دیگه. تازه کره شمالی نمیشد این همه رفیق رفقای چین، روسیه، ونزوئلا، یمن، موریتانی، موزامبیک، گینه بیساو این همه رفیق داریم تو دنیا، بعد بریم هر رو دست کره جنوبی کپی کنیم؟ دیگه نشتم از این حرفا پشت سر سرود ملی زدیدا. شمایی که عشق فیلم و سریالی، شمایی که فیلمای تخیلی جادو جنبلی خوراکت حال میکنی خیلی، خصوصا شمایی که همه فیلمای هری پاتر و همه این وردا و این جادو جنبلاشو از حفظی، الان یه فیلم جدید رسیده دستمون در رابطه با معجزات معظمله خودمونه. میخوام از زبون استاد رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و از کفش جفت‌کنای خدوم درگهش بشنویم اصلا ببین چیه. ایشون ظاهرن توی کلاس درس نظامی داره برای شاگرداش که البته همه مردای گنده تر خودشن یه خاطره تعریف میکنه، میگه دخترش وضع هم کرده بوده ولی نوزاد زردی داشته که خب پدیده نسبتا شایعیه تو بچه هایی که کم زود به دنیا میان. اما خب بابا بزرگ رحیم صفوی خیلی اعتقادی به علم و دانش و پزشکی و این چیزا نداشته، به جاش میره پیش دکتر نظام.
من نماز خدمت آقا بودم،
آها
دیده بودم که قند میزن آقا دعا میخواد، منم یه قند گرفتم تو آبدارخونه بعد از نماز
رفتی قند آوردم
گفتم خدمت آقا، گفتم حضرت آقا من اولین نوام یرقان گرفته، این دکترا نمیفهم میخوان خونش هم من ازش بخواهش کنم یه دعایی بخون.
آقا من اینا من یعنی رسمی دارن اینا میرن نماز میخونن با معظمله، بعد از نماز قند میبرن میدن به معظمله، ایشون چیز فوت میکنه دعا میکنه چیکار میکنه؟
یا خدا
نه اینو اصلا دیگه نه، این ببین این دیگه اینو استادای مدرسه هاگوارتس که هری پاتر توش درس جادوگری میخوندم در جنش نبودن، اونجا هم قفل بوده، این مختص معظمله فقط. حالا من میگم میخواین امیدواریمون از دست ندیم دیگه، حالا شاید ما که نمیدونیم ادامش چیه، شاید معظمله در جواب رحیم صفوی گفته مرد حساب خجالت بکشی مسخره بازی ها چیه، بچه رو ببر دکتر هرچی دکترش گفت همون. بذار ببینیم چی گفته.
آقا قندون قند جلوشون گرفتن شروع کردن فقط آیات قرآن میخوندن، آیات قرآن خوندن چیکار کردن؟
تو قند
فوت کردن.
فوت کرد آخه، امیدمون هم که امید واهی بیش نبود، فکر کردیم ممکنه بگه ببر دکتر و اینا. خب ایشون قندون رو ورداشت تو قندون چیز خون آیه خون فوت کرد، بعد چی شد؟
جلوی اون جمع که تو نماز بودن فقط سیچل دیدید اون پایین نماز بود
اون پایین، خب
جلوی اون جمع آقا اول خودشون یکی از قندارش کار کردن تو دهن خودشون گذاشتن
که شفا پیدا
کنه، که آیات قرآن خوندن چیکار کردن، بعدم دادن به من رفت. آقا این 40-50 نفر ریختن سر ما اکثر قندار
هار هار
گرفت.
عجبا آقا یه قند و ورداش توفی کرد، بعد یه دونه هم گذاشت دهن خوش، اول خودش میخواد شفا پیدا کنه، بعد قندون رو داد به این، بعد اون 40-50 تا کف جفت کنه دیگه ریختن سر قندا تا ببرن بزنن به یه زخمی دیگه زخماشون خوب شه. البته استاد رحیم صفوی تونسته چند تا از قندا رو نجات بده ظاهرن.
ما چند تا قند بردیم خونه
اینا،
دو تاشو به دخترم،
خب
یکیشم ریخت توی این چیزا رو داد به بچه خورد.
چیزا؟
دو سه روز گذشت این بچه که تا شکمش هم زرد شده بود
خب
کم شد این رنگش.
نه
بودیم پیش دکتر خونش رو گرفتن آزمایش کردن،
خب گفت
یرقان از بدن بچه چی شده؟ یعنی شما بدونید یه چیزایی هست که ما نمیدانیم،
یه چیزایی هست که ما نمیدانیم. تموم شد و رفت، درمان یرقان نوزادان پیدا شد. من نمیدونم خب وقتی معظمله اینقدر قابلیت های درمانی داره چرا ایشون رو نمیبرن تو انبار کل قندشیگر کشور یه ذره چمی قندمندا رو برداره فوت کنه توفی کنه یه وردی بخونه همه مریضی های مردم خوبشه میره دیگه. بعد آها سوال دیگه اینه که ایشون فقط فوق تخصص یرقان نوزادانن آیا یا برای دردهای دیگه هم درمان دارن؟ مثلا چه می‌دونم اگه مثلا یکی بره خدمتشون بگه آقا من بواسیر حاد دارم، ایشون خب چی رو فوت میکنه توفی میکنه میذاره کجا؟ این سواله. من واقعا دیگه مثلا واسه هر آدمی ممکنه پیش بیاد. اینه که من از اعضای بیت رهبری میخوام اگه صدای من میشنون تماس بگیرن یه توضیح بدن ما هم روشن شیم. با تشکر از شما. شمایی که هی یاد این پولایی که توی صدا و سیما هیف و میل میشه میفتی، هی به خودت میگی با این پولا چی کارا که نمیشه کرد، چه آپولوها که نمیشه هوا کرد. آخه میدونی مسئله اینه که پول خرج میشه ولی کسی برنامه رو نمیبینه. حالا با همه اینا ولی این صدا و سیمای عریض و طویل تا دلت بخواد نونخور داره که باید سیر کنن دیگه. اینه که سالی چند هزار میلیارد از بودجه عمومی مملکت رو میکنن تو حلق صدا و سیما، بعدم میگن کمه؟ خب پس تا خرخره تبلیغ میکنن تو همه منافذ شمای بیننده، اونم با چه قیمتهایی؟ اجازه بدین من الان تعرفه جدید آگهی های تلویزیون رو براتون بخونم، قشنگ بفهمین چیه ماجرا. خوب دقت کنین لطفاً، میخواین ضرب و تقسیم کنین بنویسین، هر کاری دوست دارین بکنین، ولی به هر حال من میخونم اینو. شبکه یک یعنی پخش آگهی در شبکه یک ثانیه‌ای 89 میلیون تومان، شبکه دو ثانیه‌ای 76 میلیون، شبکه 3 تومنه ها اینا، شبکه 3 ثانیه‌ای 161 میلیون، شبکه خبر ثانیه‌ای 193 میلیون، شبکه نسیم ثانیه‌ای 111 میلیون تومن. این یعنی چی؟ یعنی الان مثلا یه 10 12 ثانیه از این تبلیغ فاخر تلویزیونی رو شما گوش کنید لطفا.
روشو بدم ماوشو بدم کدومو بدم؟ آها
هر باشو بدید
چشل شو بدم بودی شو بدم کدومو بدم؟
بله. ببین البته کل این تبلیغ نزدیک یک دقیقه از کلش دیگه پخش نکردیم، ما فقط 10 ثانیه 12 ثانیه اش پخش کردیم که ضرب و تقسیم راحت شه. حالا ما میگیم بگیم روند 10 ثانیه. خب همین این 10 ثانیه که الان شنیدین رو بعد ضرب در حداقل 76 میلیون و حد اکثر 193 میلیون تومان بکنی و پولش هم بدی تا فقط یک بار از تلویزیون پخش بشه. یعنی با میانگین دست پایین بیا بگیریم، مثلا بگیم ثانیه 100 میلیون تومان. خب همین 10 ثانیه که شنیدید 1 میلیارد آب خورده. تمام شد. البته گفتم تبلیغ کامل یک دقیقه حدود 60 ثانیه بوده، میکنه به عبارت 6 میلیارد تومان ناقابل، اونم حداقل. حداقل 6 میلیارد حداقل برای پخش یه دونه آگهی یه دقیقه‌ای. بله. حالا شما خود برو حساب کتاب کن ببین اینایی که صبح تا شب همینجوری N بار تبلیغاشون داره پخش میشه چقدر دارن پول میدن به صدا و سیما و اینکه یه شرکت چه میدونم آب میوه یا بستنی یا پفک یا چیپس یا هر چی که نه صادراتی داره نه اونقدر تنوع و طرفداری داره از فروش محصولاتش، مگه چقدر درآمد داره؟ آقا لامصب این همه داری پول میدی بر تبلیغات تلویزیونی. پس چی؟ یه بوایی میاد. بوی شستشو. بله به نظر میاد عزیزان بشور نظام در قالب تبلیغات تلویزیونی دارن یه چیزایی رو با یه چیزای دیگه میشورن. دیشستشو لازمه دیگه، همیشه هم گفتن از بچگی هم تو گوش ما فرو کردن ان نظافت و من الایمان. همین دیگه. دیگه گفتم از این به بعد هر وقت تلویزیون روشن کردین داشت تبلیغ نشون میداد یه ذره مغزتون درگیر حساب کتاب شه بدونین چه خبره.
چشمان مستت منو دیوانه کرد، این دل عاشق شد منو ویرانه کرد، آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به تو بستم، نم باران یه دل آرام، این قلب من با تو میشود آرام، موهاتو با کن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن، نم باران یه دل
سلام علیکم ملنا خانوم.
سلام علیکم آقا فرشید.
حال شما؟ احوال شما؟
متشکرم. شما خوبین؟
قربون شما. خب به یه خبرایی اومد درباره جاستین بیبر که تورشو کنسل کرد و ما خیلی نگران شدیم.
بله بله، ایشون یه تور به اسم تور جهانی عدالت جاستین داشتن که از اوایل بله بله فوریه امسال، یعنی حدودا
عدالت جاستین عدل علی میفته. خب
دیگه اینجوریه دیگه بچه‌مو. حدودا 4 ماه پیش شروع شده بوده این تور، ولی خب چند روز پیش مجبور شد به خاطر ابتلا به سندرم رمزی هانت کنسلش کنه.
چیز این سندرمی که گفتی، سندرم رمزی هانت، چه نوع بیماری توضیح بده؟
گویا یه بیماری عصبیه که ناشی از همون ویروسیه که باعث آبلومرگو میشه تو بچه‌ها. این مال همونه. آره
اون آخه چجوری به عوارضش چجوریه چطوریه؟
خب اول اینکه احتمال داره که کسی که توی بچگیش این آبلومرگو رو گرفته و حتی خوبم شده، این ویروس حتی بعد از خوب شدنش و حتی شاید تا آخر عمرش توی بدنش باشه. آره بعد این ویروس یهو در زمان بزرگسالی ممکنه همچین دلش بخواد بزنه بیرون و حالمون رو بگیره.
خب منم آخه آبلومرگو گرفتم بچگی خوب شدم. عجب این دنیای ویروس ها عجیب خطرناکه.
بله بله. و اینکه این ویروس باعث تحریک عصب های صورت و گوش میشه و مثلا برای جاستین بیبر باعث شده که نصف صورتش متاسفانه فلج بشه.
آره خودش ویدیو تو صفحش گذاشته نصف صورتش کلا فلجه. بله. به هواداراش هم گفت خب میبینید که موضوع خیلی جدیه و کاش نبود، اما بدنم داره صریح بهم میگه که باید فعالیتامو کم کنم و خواسته که همه درک کنن این موضوع.
آره دیگه باید درک کنن بچه‌ها. خلاصه نصف صورت جاستین و انگار از دست دادیم الان. آره
درک کنن دیگه. آره درک. حالا این بیماری درمانی هم داره ملینا؟
والا اینجوری که پزشک
دکتر ملینا خوشیدیا،
ببینید طبق آخرین تحقیقات ما
بله بله بفرمایید گوش
همین دوستان پزشک ما اینا اینا گفتن که اکثر افرادی که مبتلا به این بیماری میشن بهبودی کامل پیدا میکنن، اما آره اما مدت زمان این بهبودی برای افراد متفاوته.
یعنی مثلا از چقدر تو چقدر؟
برای بعضی میتونه چندین هفته طول بکشه، برای بعضی چندین ماه، و متاسفانه و البته در موارد نادر این متاسفانه این فلج شدن صورت و کاهش شنوایی و یا حتی ناشنوایی میتونه تا آخر عمر باشه.
ای وای من الان خیلی نگران شدم. نکنه منم اینو یه دفعه بگیرم داشته باشم صورت اینجوری کج بشه فلج بشه.
هر کی میتونه داشته باشه دیگه.
یعنی چی آخه دوباره یه چوس ویروس اومده دوباره داره چه بلایی سر ملت میاره، اعصاب آدمو خرد میکنه ها
دیگه. حالا میبینی میگم حالا یه جوری نگیم بهش بر بخوره، همین الانم شروع کنه به فعالیت جنبه نداره آخه میدونی دیگه. آره
میشنوه.
بله
ویروس جان
عزیزم
کوچولو گوگولی مومولی نوکرتم من به خدا، ما کوچیکتیم. ببین دور ما رو خیت بکش لطفا.
آره آره دور ما رو هم همین که فرشید گفت.
آره همون به خدا. خب دیگه ما امیدواریم برای جاستین بیبر و ویروساش، البته ویروس عزیز قربونت برم، کلا هر کسی که به این بیماری دوچاره همون موردی که گفتی مورد اول و دوم، یعنی خوب بشه بعد چند هفته یا چند ماه و کلا حالشون هر چه زودتر بهتر شه دیگه.
آره دیگه
همه با هم همه حالشون خوب شه، هیچ ویروسی دیگه نیاد، هیچ ویروسی نبینیم به خدا.
آمین.
دیوونه شدیم ما دست این ویروس. ویروس جان با تو نبودم ها بهت بر نخوره. Pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold. In a
need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one.
سلام، خیلی مخلصیم فرشید جان. اگه فک فامیلی ملینا خانم اجازه بدن، ما همین لالوی لاوی واسه شما بهتره کنیم.
آفرین،
فرشید من کل هفته رو به عشق شنیدن صداتون برنامه خوبت فقط پادکستر تو رو به جای آهنگ گوش میدم.
ای جون دلم،
عالیه. مخصوصا اونجایی که جمله تو با این کلمه شروع میکنی، میگی شمایی که،
شمایی که.
ببین میخوام اون هنجره لعنتی تو از تو گلوت بکشم بیرون،
آقا
سر تا پاشو ماتشمالی کنم بذارم سر جاش.
اخ
چقدر من شروع تو خوبی پسر،
قربونت برم.
برنامه‌ت هم اینو بگم،
بکشی بیرون که دیگه چیزی
نمیدونم. خودم که زودتر دلار 100,000 تومان هم بزنه. نظام از تنها صنفی که خیلی حساب میبره فقط بازاریاست. کسبه کلا مغازه رو ببندن، نظام زودتر میره رو هوا. قربونت برم فریدونم، از دم باغ فردوس دارم برات وایس میفرستم.
ای جانم خیلی ممنون از شما، خیلی خشانت بار بود. البته میخواستی حنجره منو بکشیم بیرون و اینا، اصلا یه وضعیتی بود. حالا دیگه به هر حال ممنونم از تماستون، امیدوارم واقعا شرایط تغییر کنه. دیگه امید امام به دبستانی‌ها بود، امید ما هم دیگه به کسبه است دیگه، به شما بازاری‌ها و اینا هم که شما هم که از کسبه بودید. و بله خیلی ممنونم. نه خیر ملینا جان، پسرعمه من صداش اینجوری نیست، فامیل نبودن. خیر،
فامیلاتون خیلی خطرناک
باشن، هم فامیل دور هستن.
باشه حالا بر...
خیلی فامیل دوری هستن فامیلن. اگرم باشن حالا دی، حالا به هر حال خب یکی از چیزایی که اگه واقعا چند وقت پیش به من میگفتن یه روزی میای تو این برنامه دربارش حرف میزنی، اصلا باورم نمیشد، همین یه کلام میخوام بگم. و اون چیه؟ گلاب بروتون شماره 1 و 2 آقای پوتین. بله فضولاتشون رو عرض میکنم. این شبکه فاکس نیوز آمریکا یه گزارشی داد چند وقت پیش، گفت که آقای پوتین توی سفراش با خودش چمدون ویژه ادرار و مدفوع میبره. چرا؟ به خاطر اینکه این عطر و گلابایی که خودش میده بیرون یه وقت دست دشمنان روسیه نیفته و از روش مثلا به اطلاعات سری روده بزرگ و کوچیک و صفرا و بلغم ایشون دست پیدا نکنن. بعد توی همین این گزارش اومده که یه دستیار ویژه گارد فدرال روسیه مسئول این چمدونه و اونو بعد از سفر برمیگردونه مسکو. یعنی چی؟ اجازه بدید الان میام بهتون میگم. آره برمیگردونه مسکو، همه این ماجراها رو، دم و دستگاه، چمدون فلان، برمیگردونه مسکو. یعنی اون بنده خدا دستیار ویژه گارد فدرال چجوری اگه بره خواستگاری پدر عروس بپرسه خب آقا داماد چیکارن، میگه حمال دبلیو سی رئیس جمهور، یعنی حمل کننده. بعد پس فرد بچه دار که شد، اگه بخواد جزئیات شغلشو برای بچه‌اش تعریف کنه احتمالاً بوش خونه رو برمی‌داره. بچه هم که کنجکا تا ببینن بابای داره تفره میره بند میکنن تحتوشو در بیارن ببینن چیه ماجرا. خب در نهایت بابا هم میگه که با بیان علمی هم میگه مسمن مسئول حفاظت فیزیکی نتایج دستگاه گوارش رئیس جمهور هستم فرزندم. خب خیلی هم عالی. بعد سوالی که پیش میاد اینه که فضولات پوتینی رو وقتی میبرن مسکو چیکار میکنن؟ این واقعا سوال هست. چیکار مثلا کود میکنن میرزن پای درختای کاخ کرملین؟ که فضای سبز کرملین همچین ریشه‌ای با رئیس جمهور بیعت کرده باشن، یا خوش میکنن میذارن موزه؟ اصلا دارن همچین موزه‌ای؟ من اگه ندارم به نظرم باید به فکر ساختنش باشن دیگه. فکر کن میری تو موزه نتایج گوارشی پوتین در سفرهای خارجی، بعد پول میدی بلیط میخری از گیت سکیوریتی اینا رد میشین میری توی سالن بزرگ سردرش زده شماره 2، میری تو یه عالم قفسه شیشه‌ای هست مثلا روش نوشته شماره 2 مقام محترم ریاست جمهوری در سفر به چین، تاریخ و ساعت و محل اجابت هم دقیق نوشته شده، باید همه اینا حساب بشید. از سالن شماره 2 شما وارد سالن شماره 1 میشی، یه جا از سالن شماره 1 با یه عالم شیشه آزمایش مثلا روش نوشته شماره 1 ریاست جمهوری محترم در مسیر سفر زمینی از بورکینافاسو غربی به سمت قبایل سومبولومولای منطقه شرقی، تاریخ ساعت محل اجابت. خانم آقایم خلاص ببین، این رهبرای دیکتاتور دنیا انقدرام آدمای ضد حال و خشکی نیستن. یعنی یه وقتای یه چیزای اینجوری از زندگیشون میاد بیرون باعث خنده و شوخی میشه دیگه. خستم نباشید.
اطلاعیه. نظر به استفاده از تجربیات ارزنده امنیتی و حفاظتی کشور دوست و برادر روسیه، بیت معظمله رهبری به تعداد نیروی تمام وقت برای حراست و حمل فضولات عظما در سفرهای استانی نیازمند است. شرایط استخدام: اعتقاد و التزام عملی به اجابت مزاج ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، داشتن روحیه جهادی، تفکر انقلابی و آمادگی جسمانی بالا برای حمل چمدانهای سنگین فضولات راهبردی، دادن تعهد کتبی برای حفظ و حراست از پیپی عظما در برابر دشمن تا پای جان، و توانایی بدنی بسیار بالا برای استشمام فاضلا و عطر و گلاب به مدت حداقل 14 ساعت در روز. لازم به ذکر است متقاضیان در کنار حمل این چمدان مخصوص، وظیفه غرورآفرین پر کردن آفتابه امام را نیز در سفرهای استانی بر عهده خواهند داشت. از واجزین شرایط دعوت می شود رزومه خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه مستراح مقام معظمله رهبری ارسال نمایند. یاد امام، آفتابه امام.
که با این درد اگر در بند درمانند درمانند.
میدونستی پوتین تو سفراش یه کیف مخصوص داره که توش جیش و پیپی میکنه؟
آقا؟ همون کیفه که توش یه دکمت وقتی بزن موشک های اتمی شلیک میشن؟
نه بابا، آخه تو چمدون هستهی کی پیپی میکنه؟
خب گفتم شب برای اینه اگه کسی بی اجازه درشو باز که خواست دست بزن دست یک پیپی شه تازه خفه هم میشه دیگه پیپی.
نه خیر، این یه چمدون دیگه است، فقط برای محافظت از دستشویی پوتینه.
یعنی پیپی پوتین هم ممکن ترور کنن؟ چی جوری؟
بابا ولی باید مراقب باشن که پیپی دست دشمناشون نیفته.
آخه به دهی کی میخوره؟
نمیفهمی دیگه، ببرن آزمایشگاه میتونن خیلی چیزا رو بفهمن.
ای بابا مثلا چی؟ که گوجر با پوش خورده یا هندونه رو با هسته و اینا؟
حالمو به هم نزن دیگه، منظورم اینه که آزمایش کنن میفهمن پوتین چه مریضیایی داره.
به نظر تو آقا هم چمدون مخصوص پیپی داره؟
آقا اصلا سفر میره که پیپیش بیفته دست دشمن، بعدش هم آقا اصلا دستشویی نمیره.
واقعا؟
آره.
شاید راست بگی، باز امام چهار تا عکس با آفتابه داشت، ولی این یکی امامو اصلا نمیتونم تصور کنم دستشویی بره.
یکی از آخوندها داشت میگفت ائمه انقدر کم میخورن که اصلا نیاز به دستشویی رفتن ندارن.
حالا آقا ائمه حساب میشه؟
یه امامه دیگه، بالاخره اماما جایی نمیخوابن آب زیرشون بره. دشمن مگه خواب دسترسی به پیپی امام رو ببینه؟
بجم ما یه فکری بکنیم، ما همینجوری میریم دستشویی آفتابه آب هم میریزیم، اصلا معلوم نیست کجا میره، به دست کی میرسه و اینا.
آخه دستشویی تو به درد کی میخوره؟
مالی ما نه، برای آزمایشگاه
نه.
جاسوسی نمی کنم ببینیم چی خوردیم چه مریضیایی داریم؟
مریضی ما که معلومه دیگه، دیوونه ایم.
راست میگی، اون بیرون ولی باور کن همه دیوونه تر از ما، همه چی دیخته به هم.
چرا چی شده باز؟
شهر اینقدر شلوغ شده که گشته شدم دیگه هفتی میکشه.
اون قورباغه نبود؟
فرقی نداره که، چهار تا دی زدم به یه آقایش و خانمش حجابش خوب نبوده.
قدیما قاتلا رو هم اینجوری نمیگرفتن، برای بد حجابی تذکر لسانی بود اون زمانا که ما بیرون بودیم. یادته؟
حاضر تو صورت زن و بچه چند ماهش هم اسپری فلفل زدن.
ای بابا چشونه، آخه بچه چه گناهی کرده؟
اصلا همه چی عجیب غریب شده اون بیرون. پیپیاشونو باید آزمایش کنن ببینن چشونه.
آره کلن همه رد دادن، بانکو زدن، همه چی رو بردن. رئیس بانک اومده جلوی دوربین میگه خوشبختانه ما 8 لایه امنیتی داشتیم.
یکی بچه جوری دادن بانکو؟ هر 8 تا سوراخ بوده یعنی؟
نمیدونم، پیپی اون رئیس بانکر هم باید بدن آزمایش.
واقعا پیپی اینقدر اطلاع در خودش نهفته داره؟ مثلا نگاه هم به زندگی عوض شده.
آره ما قدر نمیدونستیم، زرتی یه آفتابه آب میریزیم بره همینجوری.
آره حالا احساس نشو.
نه جان تو، دفعه بعد یه مقدار میارم با هم بررسیش کنیم. پیپی سرشار از ناگفته ها.
ای بابا حالا به هم زدی که.
تو اصلا دوست نداری منو بهتر بشناسی؟ نه
همین قدم که میشناسم برای هفت پشتم کافیه.
نامرد.
آره پیپی
به تو دلم خوش، دل برچم چش عشق منو میکشه دل بر جان. یه کاری کن منم آرومشم، آره همین حالا وقتش دل بر جان. مثل یه قصه شیرینی که داری ته ته دل من میشینی، نگاه تو بر ندار از چشمام، آخه تو که داری حالمو میبینی. ای دل تو مال خودم، ای من میام فقط بگو کی دوست دارم ببینم ات، ای دل بر جان. ای دل تو مال خودم، ای من میام فقط بگو کی دوست دارم ببینم ات، ای دل بر جان.
خب دوستان، حتما در جریان سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی در ایام ارتعالیده هستی دیگه. هفته پیشم خیلی کوتاه راجعش صحبت کردیم. ظاهرا سارقین از تعطیلی‌های ایام مبارک استفاده کرده بودن، وسط شهر رفته بودن توی یکی از شعبات مرکزی بانک ملی، صندوق‌های امانات مردم رو خالی کردن و رفتن. چه جوری؟ مگه به همین سادگیه؟ نه دیگه، ساده نبوده. الان صحبت یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی رو گوش بدیم، جزئیات این عملیات پیچیده سرقت رو که سریال مانی هایست بود، خانه کاغذی، اون اصلا در برابرش بچه بازیه. اینو الان توضیح میده. اینا
خدمتتون عرض کنم، با ابزار و امکاناتی که داشتن تونستن ورود پیدا کنن و از ابزارهای پیشرفته که خدمتتون عرض کنم، دستگاه برش بوده، فرز بوده، اینا اومدن وارد ساختمان شدن و متاسفانه این اتفاق بسیار ناگوار را رقم زدن. ببینید، اینا صندوق ها را شکوندن دیگه، با دیلم و با وسایلی که داشتن صندوق ها را شکوندن، هر صندوقی که پر بوده خالی کردن.
بله، سارقین با امکانات پیشرفته اومده بودن، پیشرفته با دستگاه برش، فرز، اینا وارد شدن، بعد با وسیله فوق پیشرفته دیلم صندوقا رو شکستن، بردن همه چی رو. نمیدونم دیلم دیدین یا نه دیگه، تو ناسا استفاده میشه، خیلی پیشرفته است دیلم. خدا نگذره ازشون که از تکنولوژی اینجور استفاده های شیطانی میکنن واقعا. حالا در ادامه درباره سیستم های فوق پیشرفته حفاظتی بانک هم ایشون توضیح میدن.
بانک تمام اون لایه‌های امنیتی که حالا 8 لایه امنیتی است،
8 لایه
انجام داده بود. حتی اینا حدود 14 ساعت تقریبا طول کشیده بود که بتونن این اموالا تخلیه کنن و از بانک خارج بشن. اینا نشانگر اینه که اون لایه‌های امنیتی از سیستم هشدار دهنده، سیستم چشمی، قفلای مورد تایید پلیس، قفلای کتابی که قفل مضاعف هم زده بودن همکارای ما، سیستم تلفن کننده خودکار اعلام خطر، درب گاف صندوق 40 سانتی که سردارم ملاحظه کردن.
بله، 8 تا لایه حفاظتی. حالا کار نداریم این لایه ها مثل لایه اوزون سوراخ بوده و متاسفانه سارقان تونستن ازش عبور کنن. شما تصور کن، داره میگه قفل کتابی زده بودن. قفل کتابی میدونین چیه؟ فقط اون کتابخونه و اهل مطالعه هاش میدونن قفل کتابی چیه. اصلا یه چیز عجیبیه. حالا اون هیچی، سامانه تلفن خودکار داشته. اینم کار نداریم، حالا کار نکرده اما خودکار بوده، حداقل خودکار بوده. یعنی دزدار رفتن تو بانک، این لایه های تو در توی حفاظتی رو دیدن، همونجا شروع کردن تو سینه زدن و خوندن که ما با این همه لایه محاله محاله. اما خب دیگه ببین، پشتکار داشتن. 14 ساعت طول کشیده، یکی یکی دونه دونه این لایه ها رو هی زدن کنار، رسیدن به محتویات صندوق ها. یعنی پدرشون در اومده. حالا اعترافاتشون پخش میشه که میگن اصلا ما پشیمون شدیم رفتیم سراغ بانک 8 لایه و اینا. حالا بعدا میبینید همه جای دنیا، ببین، بانک ها یه لایه دارن دیگه، زیر 10 دقیقه بانکو میزنن میان بیرون. اینجوری نیست که. الان بازم از لایه های امنیتیشون براتون میگه.
سامانه حفاظتی آژیر خطر، سامانه نظارت تصویری دوربین مداربسته، تا این شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره هم بوده. جدیدترین نوعی است که به محض ورود به خزانه سیستم تصویری شاید کمتر جایی وجود داره، ولی بانک ملی الحمدلله این سیستم رو نصب کرده بود.
الحمدلله، چه الحمدلله هم میگه، سامانه تشخیص چهره داشته الحمدلله، که البته این دزدای نامرد همشون چهره شون رو پوشونده بودن و این لایه هم الحمدلله به کار نیومده. آژیر خطر هم که قطع کرده بودن، تلفن اعلام سرقت هم که کار نکرده، درب 40 سانتی گاف صندوق هم که با ابزار پیشرفته دیلم باز کردن دیگه. خب مسئولین بانک ملی واقعا منم چه گناهی کردن گیر این دزدای بی‌شرم و حیا و لایه نشناس افتادن؟ آقا چه وضعی آخه؟ حالا البته چند روز بعد اعلام شد که دزدار گرفتن، بخش زیادی از اموال دزدیده شده هم کشف شده. بعد بامزه این که خب قاعدتا این صد و خورده صندوق چه میدونم یه ماه بعد کار میبرد تا احراز هویت بشه که چی مال کیه و چی جوریه و اینا دیگه. ولی خب توی این فیلمی که نشون دادن پلیس قشنگ اموال مسروقه رو تفکیک شده، مشما پیچ شده، رو میز قشنگ چیده بودن. شاید هم نمیدونم دزدا خیلی با نظم و ترتیب بودن، از هر صندوقی هر چی برداشتن گذاشتن توی مشما جداگونه، شماره صندوق هم روش زدن که بعدا قاطی پاتی نشه اینا با هم. حالا توضیحات فرمانده پلیس رو درباره نحوه دستگیری سارقین بشنوین.
کمتر از 48 ساعت الان، یکی دو روز اینها دستگیر شدن.
آها.
تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن.
او خارج.
و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم به لطف خدا با تلاش همکاران عزیزم کش شده.
والا امیدواریم واقعا پلیس انقدر اقتدار داشته باشه در کمتر از 48 ساعت نه فقط سارقینی که توی ایران موندن و گرفتن، که سارقینی که خارج شدن رو هم شناسایی کردن همونجا گرفتن. یعنی ببین کرکوپر این اینترپول ریخته بابا، آخه تا گزارش بدن، تا ما بیایم بررسی کنیم، نامه نگاری کنیم، پیدا کنیم، بگیریم، تحویل بدیم، حداقل دو هفته طول میکشه. اینه که اول گفتن گرفتیم، بعد گفتن نه اون سارقینی که رفتن خارج از کشور رو هنوز که نگرفتیم، دست پلیس ترکیه هستن، حالا طول میکشه تا بیارن تحویلمون بدن. یه مقدار آدم شک میکنه اولش، اما خب دیگه اصلا نباید به اقتدار نظام اسلامی نباید شک کرد.
کار کماکان ادامه داره. من این رو
عرض
میکنم به مردم عزیز، به مال باخته ها، به همه بینندگان عزیز که پلیس با اقتدار،
با اقتدار
و با توانمندی که داره و با استفاده از تجربیات و تسلط خوبی که بعد این قبیل مجرمین داره، الحمدلله تونسته در کمترین زمان ممکن هم سارقین رو تقریبا مرتبطین اونها رو و هم بخش از
زیادی
که حالا ما هنوز در حال بررسی هستیم.
پس ببین تو این ماجرا یه لوح افتخار بدیم به بانک ملی برای لایه‌های پیچیده امنیتی که داشته، یه لوح افتخار هم بدیم به پلیس برای دستگیری سارقان زیر 48 ساعت و بسته‌بندی کردن و تفکیک و جداسازی اموال مسروقه از صد و خورده صندوق و نمایش اون در تلویزیون. ان شاء الله که همینجوره و چشم هر کی هم که نمیخواد اقتدار بانک ملی و اقتدار پلیس و اقتدار نظام رو ببینم در بیاد و همینه که هست.
زنگ میشنوم از ساعتم، انگار وقت رفتنه، از فرط کنجکاوی من قلبم سریع تر میزنه، یادم نمیاد چی شده، خیلی تنم درد میکنه، این باد دمی مزاج سرعتمو کم میکنه، اون رو به رو بلبایه جیغ و فغان و هم همه موجی به یک صدا میگه، زمان سوار پشتمه، اون رو به رو بلبایه جیغ و فغان و هم همه موجی به یک صدا میگه، زمان سوار پشتمه.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
admat qalbi kama admat qalba kull suri.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام بر هانا کاویانی غایب در استودیو و البته حاضر در پشت خطوط تلفن.
بخشید منافی، من همیشه حاضرم.
همیشه میدونم حاضر، نگفتم غایب در استودیو، فقط اینجا غیبتت زدیم، میدونم حاضری دیگه.
سلام میکنم به تو و به شنونده ها.
خب خیلی وقت هم بود که نداشتیم، دلمون تنگ شده بود. این چند روزه خیلی خبر زیاد میاد از صحبتهایی که مقامات ایرانی و اسرائیلی میکنن و خصوصا فعالیتهای موشکی ایران. یه خود برامون توضیح بده که چه خبره، اوضاع چه قراره؟
همه چی با هم میخواد.
همه رو با هم از اول برام بگو ساده ها، خیلی راحت راحت الحلقوم بفهمیم چی به چی.
ببین میتونم برگردم به اون اصطلاحی که معمولا استفاده میکنم،
بغرنج پیچیده.
خیلی آره پیچیده و بغرنجه. واقعا این بار این کلمه جواب میده اگه بخوایم توصیف بکنیم وضعیت رو، از این جهت که وضعیت احیای برجام از اون طرف که خیلی به یک بنبست جدی رسیده، واقعا به نظر نمیاد که طرفین آماده باشن که قدمی به سوی همدیگه بردارن. هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته، اما در شرایطی که صحبت میکنیم اینطوره که وضعیت حتی از قبل هم بدتر شده. ایران اقدامات تازه تری رو کرده در پاسخ به اون قطعنامه‌ای که کشورهای اروپایی و آمریکا در آژانس تصویب کردند، و از اون طرف نگاه اسرائیل به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تبع نگاهی است که میگه که من اجازه نخواهم داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، اگرچه که ایران میگه من سلاح هسته‌ای نمیخوام. در طول هفته‌های اخیر این تنش میان ایران و اسرائیل هم یک شکل بسیار جدی‌تری پیدا کرده. از یک طرف ما شاهد این هستیم که اسرائیل مثلا به شهرونداش داره هشدار میده که اصلا به ترکیه سفر نکنن، اگه بلیتی هم دارن کنسل بکنن، به استانبول نرن، به خاطر اینکه خطر در کمینه. و
ظاهرا نیروهای سپاه قدس توی هتلی بودن که توریست‌های اسرائیلی اونجا بودن و اونها رو خارج کردن، درسته؟
اسرائیل جزئیات رو خیلی قطره قطره منتشر میکنه. برخی گزارش‌ها این موضوعی که تو میگی رو اشاره میکنه. از یک طرف وقتی آقای یار لاپید صحبت کرد، وزیر خارجه اسرائیل، از یکی از مسائلی که یاد کردیم بود که الان شهروندانی دارن در اسرائیل راه میرن که حتی خودشون هم نمیدونن که از چه خطری از پشت گوششون گذشته و نجات پیدا کردن. این صحبت های مقام های اسرائیلیه. ما از اون ور در ایران شاهد یک سری اتفاق هستیم، از جمله اول از سوء قصد به جان آقای سعید خدایی شروع شد، کسی که جلوی منزلش کشته شد، و پس از اون ما الان هر هفته یک سری اتفاق میبینیم که
مرگ های مشکوک
نمیتونیم ببین، به دلیل اینکه اطلاعات کافی، جمهوری اسلامی اطلاعات مشخصی نمیده. مثلا میگه که فلان دانشمند یا فلان کس از بالکن پرد شد، اون یکی مسمومیت غذایی بود، اون یکی در حین انجام مأموریت بود، ما نمیدونیم چه مأموریتی، و این اتفاقات پشت سر هم داره تکرار میشه. این که آیا اینا هم دیگه ربط دارن، خب ما نمیدونیم به هم دیگه ربط دارن یا نه، اما به هر حال در فضایی که داریم صحبت میکنیم یک فضایی است که میتونه اینها رو به هم دیگه مرتبط بکنه. در مورد اول ایران انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل گرفت، اما حالا نمیدونیم که در موارد دیگر داره چی فکر میکنه. و از اون طرف خب مثلا ما شاهد این هستیم که هفته پیش اعلام میشه که دو نفر از کسانی که نزدیک بودند کار میکردند در پروژه های مربوط به فضایی و ماهواره ای ایران، یکی در سمنان و یکی در خمین، اینها کشته شدند در حین انجام مأموریت. باز هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، و دیروز اعلام میشه که ایران داره آماده میشه برای اینکه یک آزمایش دیگه بکنه، یک ماهواره بری رو آزمایش بکنه. البته قرار نیست ماهواره ای رو در مدار قرار بده، قرار تحقیق بکنه. همه اینها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم به نظر میاد که میتونیم بگیم که وضعیت بسیار پیچیده‌ایه. فقط اینو بگم که آقای علی باقری که مذاکره کننده جمهوری اسلامی بوده در مذاکرات هسته‌ای، یکی دو ساعت پیش یک توییتی کرده، میخوام بخونم برات و ببینی که متوجه میشی یا نه. گفته خسارت شعور زدایی از سیاست خارجی کمتر از آسیب شعار زدگی در سیاست خارجی نیست. بسیار واکنش داشته این توییت. دعوت میکنم اگر که
خیلی فلسفی شد،
من میتونن برن بخونن واکنشات کاران رو ببینن و ترجمه بکنن واقعا و بگن به ما که اونا چی فکر میکنن راجع به این توییت آقای باقری کنی.
ممنونم از هانا کاویانی. هانا رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید. مرسی.
بی تو دنیا رو نمیخوام، بری فردا رو نمیخوام، من میخوام آروم بشم تا ببارم زیر پا که با خورشید نگاه جون بگیرم. تو ای وطارم واسه من جون دوباره، اومدی با اون چشات گل بکارم زیر پات، با صدای خنده ها تارون بگیرم، زایشم روی سرت باشه، عطر من روی تنت، عشق من عشق من راه بده منو توی شبت، زایشم روی سرت باشه، عطر من روی تنت، عشق من عشق من راه بده منو توی شبت.
دوستان گشت ارشاد که زمانی روی جملاتی مثل تذکر لسانی وظیفه همگانی زیاد مانور میداد، بعد از یه مدتی دید لسانی مسانی جواب نمیده، رسید به خانومم، گل هم بیا تو ماشین و بعد بازداشت و دادگاه و ارشاد با جریمه و شلاق و اینا. الانم به امید خدا رسیدیم به مرحله ارشاد با گلوله. چند روز پیش روزنامه شرق گزارش منتشر کرد که یک ماه پیش توی پارک پردیسان تهران گشت ارشاد به یه زوج جوانی که با بچه چند ماهشون اومده بودن تو پارک ورزش کنن و یه هوایی بخورن گیر میده. یه خلاصه بگو مگوی مختصری میشه، ظاهرا مأمور اسپری فلفل میزنه تو صورت این خانم و آقا و بچه چند ماهشون. بله حیرت ها. بعدم تازه میبینه بنز کافی مثل که اقتدار به خرج نداده، اسلحه میکشه 4 تا هم گلوله میزنه به پدر خانواده. یعنی خود طالبان هم همچی چیزی رو بشنون ریش و پشم و همه چیزشون میریزه به خدا. ولی خب وسط تهران یک زوج جوون با بچهشون به این سرنوشت دوچار شدن. این آقایی که گلوله خورده دست برقضا ملی پوش سابق تیم ملی بوکس بوده، خدا رو شکر بنیه قوی داشته، زنده میمونه. حالا اینکه بتونه دوباره به ورزش حرفه‌ای ادامه بده و اینها رو ما نمیدونیم، معلوم نیست. خلاصه دردسرتون ندارم. این خانواده یک ماه حدوداً ماجرا رو مسکوت گذاشته بودن، از راه قانونی و شکایت رفته بودن جلو، اما ظاهراً دادسرای نظامی که شکایت کرده بودن در نهایت شروع کرده جای شاکی و متهم رو عوض کردن که بله مقصر خودتون بودین و مأمور ما وظیفه‌شو انجام داده و یعنی فکر کنم وسط یه پارک به یک خانواده، نه دوز نه ارازل و باش، به یک خانواده با اسلحه شلیک میکنن، اسمش میشه وظیفه. خب این خانواده هم برای همین دیگه طاقت نیاوردن، با روزنامه شرق مصاحبه کردن، ماجرا رو رسانه‌ای کردن. خبرنگار پرسیده بود که خب چرا زودتر مصاحبه نکردین؟ گفتن والا از روز اول کلی آدم از ارگان‌های مختلف اومدن عیادت کردن، دلجویی و دلداری و حتی هزینه‌های بیمارستان دادن، گفتن برخورد می‌کنیم و خیالتون راحت باشه و اصلا شرمنده کردن ما رو. ما هم گفتیم خب بذار از کانال قانونی خودش جلو بره و بالاخره یه مأمور یه خطاکاری بوده به سزای عملش میرسه دیگه. اما یه چند هفته گذشت دیگه کم کم جواب تلفن ما رو هم نمیدادن این زوج گفتن، و توی دادسرای نظامی هم شروع کردن به اینکه شما خودتونم مقصر بودین و نمیدونم شوهرتون می‌خواسته اسپری فلفل از دست مأمور ما بگیره و خودت روسری نداشتی و اینا. هم که میبینن نه، مثل این که تا حالا همشون فیلم بازی میکردن و قرار نیست که طرف مجازات بشه، تصمیم گرفتن ماجرا رو رسانه‌ای کنن به این امید که خب حداقل فشار افکار عمومی باعث بشه که پرونده درست رسیدگی بشه. بله حالا از اون ور توی مجلس قرار هفته بعد قانون استفاده از اسلحه بازم راحت تر بشه و این مصوبه اگه تصویب بشه دیگه ببین هر مأموری که مجوز حمل اسلحه داره، مجوز استفاده از اسلحه رو هم در مواقع ضروری داره دیگه. یعنی میخواد مأمور پلیس باشه، مأمور گشت ارشاد باشه، مداح باشه، بسیجی باشه، سپاهی باشه، هر کی اسلحه پرشال کمرشه هر جا تشخیص بده ضرورت داره میتونه در جا دنگ بیاره، در بیاره بنگ بنگ شلیک کنه بزنه دیگه. یعنی قشنگ مملکت قرار بشه لیان شامپو. الان که هنوز البته این قوانین تصویب نشده اینه وضعیت، تصویب بشه دیگه ببین چی میخواد بشه. احتمالاً چند وقت دیگه گشت ارشاد دیگه اصلا توی میادین و پارک ها مستقر نمیشن، میرن توی ساختمان‌های بلند تکتیر انداز میذارن، بعد حجاب دیدن از همونجا میزنن. خلاص مراقب باشین که دوره خواهرم حجابت را برادرم نگاهت را گذشت، الان دوره خواهرم حجابت را، وگرنه اینجوریه.
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
جونم در خدمتم. بله عزیزم، رو میزان منو گذاشتیم، بفرما بشین رو حاصله غذا رو سفارش بده. بفرما راحت باش. خب بیایم سراغ شما عزیزم، شما هم حسابت میشه 220 تومن، قابلت هم نره. رمز 32 33. تو کار دلار مولاری واسه چی؟ واسه رمز کارتت بخواه 32 33 نرخ امروز دلاره. هر جا هستی جیبت پر پول باشه جوون. اینم رسید و کارت خدمت آقای خدا. قربونه بای جعفر نفلم که طبق معمول آب شده رفته تو زمین. شای الو کجای نفله؟ باز که دکولا پیچوندی. کجا فهمیده؟ اولا که مغز دارم، ثانیا چشم دارم میبینم نیستی. ثالثا یه ساعت دارم تو بلنگوهای کبابی صدات میکنم. نداری؟ چطور نداری؟ بفرما گوش بده. آقای دکتر انتربرقی به کبابی ربی. آقای دکتر انتربرقی به کبابی ربی. جعفر هر روز ساعت نیم ساعت دیگه اینجا نبودی دیگه نبینم اتا. ببخش که جفر داشتم دنبال شاگردم میگشتم، حواسم نبود اومدی. جونه ام انتخاب کردیم. و والا چی بگم، باز شرمندگیه که سر پیری افتادیم دنبال پیدا کردن شاگردمون. البته اسمش شاگرده، در از شاپیچه، دائم تو پیچه. جونتو نباشه، جون خودم های توفنگ مفنگ آزاد بود میرفتم یه دونه کلت میگرفتم، اول صبح که میومد یه تیر تو پاش میزدم که نتونه بپیچونه. جونه دارن تیر میزنن؟ به کی میزنن؟ نه بابا نشتفتن. چی شد؟ خب تو پارک همین جشپشت ارشاد و اینه. خب نه بابا تیر زدم به مرده که چرا زنش کم حجابه. یا صاحب کلت، یعنی به خاطر چهار تا موی مش کرده دارن تیر میزنن به مردا؟ ببین همینجور دارن اینه اون گودزیلا خوفناکتر میشن. اولش یا اتفاق پاترول بود، بعد شد ون، بعدش سلت سوسک و جیرجیرک آوردن پاچه کوتاه رو واسوندن توش، بعدم که غلام زندگیری آوردن، بعدم که از موها گرفتن کشیدن رو زمین، الانم که تیر میزنن. همینجوری پیش بره به جون تو سال دیگه حتی اگه باشن خیابونا رو مینگذاری هم میکنن. جونم نه دیگه، هر کی با حجاب باشه بهش نقشه رو میدن که پاشو رو مین نذاره. آره ببین ما اینا خیلی چیزا دیدیم، ولی قراره بیشترم ببینیم. حالا سب کن ببین چه های که نمی کنن. جونم سفارش چاش امر، یه چله کوبیده مخصوص و یه دونه برگ مخصوص رو چشم. شاگردم هم اومد الان ردیفش میکنم. جونم آره یه تیر تو پاش میزنم در نره غذا تو بیاره. خب بالاخره نفله هم اومد. ببینم معلومه تا این وقت روز خاک تو ماتت کدوم مرچه بدبختی میکردی؟ چی؟ دنبال کارای کبابی بودی؟ نفله یا نابود کار کبابی اینجاست جناب علی، تو خیابون دنبال کدوم کارا بودی؟ خب دنبال کارای امنیتی بودی؟ حواسم این اینک دودی زدی، دیدم تیپت عوض شده، حالا چه خبره به سلامتی؟ خب آره دیدم فیلماشو، همینه که رفتن گفت صندوقهای بانک ملی رو زدن. خب اینا چه دخلی به کبابی داره؟ خب میخوای کبابی رو سکوریت کنی؟ نفل ما که همه شیش همون سکوریته. سکوریتی امنیتی خودم بلد بودن. خب اکی رفتی دنبال دزگیر و دوربین و این داستانا؟ انتر برقی آخه کی میاد چهار تا سیخ و دو تا گونی زغال رو به دزده ببره؟ دزدم بخواد به جای بزنه اینه اون این دزده میره دنبال دلار و سکه مکه و تلا ملا. البته آخرش معلوم شد سکوریتی همین این کبابی ما عمال بانک ملی بیتره. چی؟ آره شنفتم یارو میگفت 8 لایه سکوریتی داشتن. یادش بخیر ما بچه بودیم تو پلاستیکی رو 2 لایه میکردیم گل کوچیک میزدیم، اون 2 لایه ما از این 8 لایه اینا سفتر بود جونت و جفر. یه محمد مارادونا داشتیم فوق تخصص 2 لایه بود، تو پلاستیکی رو یه جوری 2 لایه میکرد که به توپ میکاسا میگفت زکی. یادش بخیر. کی؟ محمد مارادونا؟ او معتاد شد، انقدر عشق مارادونا بود که مارادونا که معتاد شد محمدم دید فوتبال سخته، رفت فقط دنبال اعتیادش. ببین ولی با همه اعتیاد متیادش اگه بانکو داده بودن براش این 2 لایه کنه از این 8 لایه که خودشون کردن قرص و قایمتر میشد. یه کاری میکرد دزدا فقط دزدی بتونن گاف صندوقا رو سیل کنن. سیل نمیدونی چیه؟ اکه لوریه دیگه، تو لوری به نگاه کردن میگن سیل کردن. نشنفتی؟ حواسه اینه که موزیک لوری گوش نمی کنی، همه شخصی از این موزیک حرفی ها گوش میدی که نه سر داره نه تا داره. چه؟ همین رپ مپه چه؟ آره تو خوبی، زالای خوبشو واسط میذارم یاد بگیری. نوارشم دارم همینجا، خوبشم دارم همینجاست. اینم گلچین شاد لوری. بفرما خب دیگه اینجا وانست دیگه، برو تو آشپزخونه کلی کار مونده. هل تفرقی بجام بینم اینا ولام میدم بجام بطا.
هی دوزی دوزی سیرتی کردم، هی دوزی دوزی سیرتی کردم، از دیر موهی کیرتی کردم، از دیر موهی کیرتی کردم. نونم که حواست بیانه شراب نیده تی کرد گل لحظه دستم از هم شو سر عاشق معاویرم دل لحظه دستم از هم شو سر عاشق معاویرم به دلی برد سرمست و خوش و شاد و بیرم عشق اومم و زی رنگ و مکزم عشق اومم و زی رنگ و مکزم